اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم ذا العنق دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از سومین جلسه از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. در کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه اثر مرحوم شیخ صدوق، باب 45 حدیث 17 هم. نقلی است از فردی به نام محمد ابن هارون. این مطلب رو در ارتباط و در ذیل نکات مهدوی که عرض کرده بودیم انشاءالله در جلسه سعی میکنیم گاهی متذکر شویم عرض میکنم. محمد ابن هارون گوید از اموال امام علیه السلام 500 دینار بر ذمه من بود. شبی در بغداد بودم و طوفان و ظلمت آنجا را فرا گرفته بود و هراس شدیدی بر من مستولی شد. چون روایت و نقل فرمایش حضرت نیست، من ترجمه اش رو میخوانم. در مواردی که فرمایشی از خود حضرت باشه معمولا سعی میکنیم لااقل بخشی از اون رو بخوانیم و جلسه رو متبرک به نور روایات اهل بیت علیهم السلام بنماییم. اما این چون نقل است، من به خواندن ترجمه اش اکتفا میکنم. 500 دینار بر ذمه‌ام بوده از اموال امام، یعنی الان بزرگوارانی که خودشون درآمدی دارند و مبالغی رو حتی به عنوان هدیه یا وسایلی رو به عنوان هدیه دریافت میکنند، مطابق فتوای اکثر صاحبان رساله حتی هدیه هم خمس داره. اگر تا یک سال این بماند، خمسش باید داده شود و الا هر چیزی خمسش حتی اگر به سال نرسیده می شود داده بشه. منتها شرع مقدس اجازه داده است که اگر از اون به عنوان معونه در طول سال استفاده شود، خمس بهش تعلق نگیره. و خمس می شود دو بخش، یک بخشش سهم مبارک امام علیه السلام است، یک بخشش هم سهم سادات زبل عز و احترام. خدا آنچنان که زکات رو و صدقات بسیاری را واجب فرموده است برای اینکه اونهایی که وظیفه‌شون پرداخت زکات می شود کنار بگذارند و به دست عموم نیازمندان برسد، به جهت حفظ حرمت خاندان پیغمبر و بنی هاشم برای سادات هم از نیازمندانشون، خدای متعال یک بخشی را در اموال کسانی که موظف می شوند و در شرایط پرداخت خمس قرار می گیرند قرار داده است. و الا چه بسا به صورت عمومی در واقع باید بگیم سهم سادات هم برای نیازمندان است، زکات و صدقات دیگر و مثلا زکات فطره هم برای نیازمندان است. اما این که تفکیک شده است به نظر می رسد یکی از حکمتهایش حفظ احترام و جایگاه فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت باشد. این فرد میگه من 500 دینار از اموال امام بر ذمه‌ام بود. خب در طوفان و ظلمت و شرایط سخت قرار گرفتم و در اندیشه دینی بودم که بر ذمه داشتم. آدمهایی که باور به معاد دارند، آدمهایی که باور به قیامت دارند، اینا در شرایط سخت بیشتر متذکر می شوند به پاسخهایی که باید بدهند. این فرد وقتی نگاه میکنه شرایط سختی براش پیش آمد، یاد دینش می افته و این واقعا جالبه. میگه با خود گفتم چند دکان به 530 دینار خریده ام، آنها را به امام به 500 دینار می فروشم. در واقع اون چند دکانی که خریده ام با این مبلغ رو حالا تقدیم امام میکنم و به عنوان دینی که به امام دارم، یا اینکه می فروشم و هزینش رو تقدیم حضرت میکنم. به هر حال حضرت باید بپذیرن دیگه اون چی که من تقدیمشون میکنم رو. نیت کردم، گفتم این دکانهایی که من دارم به 500 دینار تقدیم حضرت میکنم. میگوید مردی آمد، اون شرایط دشوار و سخت من رو متذکر این دینم کرد. کمی گذشت یه فردی آمد و آن دکانها را تحویل گرفت. با آنکه نامه‌ای در این باب پیش از آن که چیزی بر زبان آورم ننوشته بودم و به احدی هم خبر نداده بودم. یه نفری آمد، شبیه این تعابیر ما در دوران غیبت امام عصر علیه السلام و در دوران پیش از آغاز غیبت داریم که فردی آمده از گفته اون نیتی که کرده بودی، مثلا این طرف پیش خودش نیت کرده بوده که اگر چنین شد یا چنان شد من چنین عمل خیری انجام میدهم، چنین مبلغی را میدهم، چنین هزینه ای را میکنم. یه نفر آمده گفته اون نیتی که کرده بودی اون رو الان ادا کن. حالا ما جزئیات این ماجرا رو بیش از این که ذکر شده نمیدانیم، مگر در نقل دیگری در جای دیگری آمده باشه. حضرت یه نفر رو فرستادند یا در برخی از موارد وجود نازنین خود امام زمان سلام الله علیه تشریف می آوردن و می گرفتند اون چیزی که فرد کنار گذاشته بود. حالا میگه من به کسی چیزی نگفته بودم، به کسی خبر نداده بودم، حتی چیزی هم ننوشته بودم. آمدند و آنچه که من دینم بود از من گرفتند. من کنار این روایت برای خودم اینطور نوشتم، شما هم می توانید در ذیل نکات مهدوی که در جلسه عرض می کنیم این عنوان رو برایش بگذارید که امام زمان از احوال دل و خطورات قلبی ما هم آگاهند. یعنی واقعا اگر کسی اینگونه به امام عصر سلام الله علیه باور داشته باشه، اینگونه باور داشته باشه، و همت بکنه که این باور رو در زندگی خودش پیاده کنه. اینجا واقعا سخنی نیست که من بخواهم خدمت شما بزرگترها و بزرگواران تذکری بدن. این سخن اول مخاطبش خود من هست. هر کسی خودش رو باید در این شرایط بسنجه و قرار بده که آیا من اینگونه باور دارم به این که حتی خطورات قلبی من دور از نظر حجت خدا نیست؟ واقعا من این باور رو دارم یا نه؟ و یک نکته ای رو که چند ماه پیش یه بزرگواری به من گفتند و خیلی جالب بود و به گمان خودم تا به حال در این مدتی که این رو برای من نقل کردن شرایط مقتضی نبود که در جمعی عرض بکنم، روزی جمع حاضر انشاءالله. خیلی مطلب جالبی بود. یکی از دوستان و آشنایان قدیمی که از اقوام ما هم هستند و در دوره ای از دوران تحصیل هم با هم هم مقطع و هم کلاس بودیم، مدتی پیش پدرشون به رحمت خدا رفت و بنده خدا پدر ایشون با یک بیماری طولانی و خیلی هم اذیت شد و به رحمت خدا رفت. مطابق حرف هایی که گاهی عزیزان نزدیکان از فردی که از دنیا رفته گاهی نقل میکنند، ظاهرا یکی از دوستان پدر ایشون زنگ میزنه به این دوست ما و میگه که من خواب پدرت رو دیدم و پدرت به من گفت به فلانی بگو در موضوعات مربوط به امام زمان در موضوع مهدویت کار کنه. خب حالا هر کسی هر خوابی ببیند و هر نقلی بکند که در واقع بنای بر اعتبار بخشی نیست، اما این سخن این فرزند رو وا داشته بود که زنگ بزنه که آقا مثلا من چه کتابی بخونم، احیانا چه مطلبی بشنوم، چگونه تحقیق کنم به ذوق این امر پدرش، که خب خدمتم به پدرش کرده. من به او گفتم که ببین انشالله خدا پدرت رو غریق رحمت بکنه، من اگه بخوام بگم برای این رویایی که برای تو نقل شده است چه می شود گفت، میگم پدرت وقتی رفته اون طرف و پرده ها از مقابل دیدگانش کنار رفته، فهمیده که اینجا کسانی که نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه معرفت افزون تری دارند، توجه بیشتری دارند، کار بیشتری کردند، اینجا وضع بهتری دارند. تو هم در طول سالها بیماری پدرت، چون برادر دیگری داشت و اون برادرش ایران نبود و تمام زحمات پدر با این فرزند، تو هم به واسطه زحمات زیادی که برای پدرت کشیدی در طول این سالها خدا این لطف رو در حقت کرده، این پیام حالا به هر شکلی که به تو رسیده باشد حرف درستیه. یعنی اگر این نقل قول هم نباشد که هست که برای تو تعریف کردم، واقعیت اینه چون ما وقتی از این دنیا به نشأه آخرت وارد می شویم، لحظه مرگ پایان نشأه این دنیاست. ما پیش از این نشأه های دیگری داشته ایم، پس از این هم نشأه دیگری داریم. وارد عرصه پس از مرگ که فرد میشه، اشراف پیدا میکنه، متناسب با مقامی که دارد، خوبی یا بدی که دارد فرقی نمیکنه. مؤمن باشه، خدای نکرده کافر باشه، وسعت دید پیدا میکنه. کافر هم باشه یه چیزهایی رو میبیند که در عالم دنیا نمیدیده. مؤمن هم باشه که خب افزونتر از او گستره دید پیدا میکنه. کسی در دنیا آشنای با امام زمانش نباشه، انسی با امام زمانش نداشته باشه، همزبانی و همسخنی و همراهی با اون وجود مقدس نداشته باشه، این قیامت حتی اگر اعتقاداتش صحیح باشه، حتی اگر در اعمال و رفتارش درست و مطابق وظایفش عمل کرده باشه، این در قیامت حسرت میخوره. میدونید حسرت مثل چه کسی؟ حسرت مثل کسی که در زمان و عصر امیرالمؤمنین زندگی کرده باشه، سالها در شهر دیگری بوده باشه، ولی همت نکرده باشه بیاد و یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال در کنار امیرالمومنین زندگی کنه. جناب قنبر یک فرد دور از آبادی و خلاصه عوامی نبود. در زندگی نامه جناب قنبر که بخوانید، خودش برای خودش شخصیتی بود. اما وقتی علی را میبیند و خدا لطف میکنه به اون معرفتی عنایت میکنه نسبت به امیرالمومنین، خودش را با افتخار به غلامی و خدمت امیرالمومنین در می آورد. گاهی از اون طرف برای بعضی پیغام هایی میاد. این پیغام ها اگر مطابق با مبانی اعتقادی و روایی باشه چه اشکال داره؟ یه فرزندی توجه کنه به توصیه پدرش. خدا رحمت کنه، مرحوم پدر من همون سال اولی که به رحمت خدا رفته بودن، الان به شب سالشون هم کم کم نزدیک می شود، یه شبی به من گفتند که گفتم، یعنی متوجه شدم که ایشون به رحمت خدا رفتن، گفتم پدر اون بر چه خبر؟ گفتم پسر جان، هر کس با خودش سحر داره اینجا کارش هموارتر و راحت تره. خب این سخن با مبانی روایی ما میخواند راجب سحر. کسی که اهل بیداری سحر باشه، حتی در تعابیر برخی از اساتید هست که میگن اگر در سحر بیدار بود ولی توفیق قرائت قرآن، توفیق تلاوت قرآن، توفیق اقامه نماز نداشت، ولی بیداری سحر خودش یک موضوعیتی داره. حالا هر چقدر بر این بیداری سحر بتواند بهره‌های افزونتری بیفزاید، ارزش بیشتر میشه. خب با مبانی دینی ما میخواند. اینجا این پدر از دنیا رفته برای اون پسر که براش خیلی زحمت کشیده پیغام فرستاد، گفت پسر جان برو تو موضوع مهدویت کار کن. این نقل رو در پرانتز عرض کردم در کنار این روایت این تذکر اخلاقی را به خودم دادم. اول باور داری که امام زمان از خطورات نفسانی و قلبی تو آگاهه یا نه؟ اگر باور نداری تحقیق کن ببین واقعا امام هر عصری و نه تنها امام اون عصر که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مطابق آیات کریمه قرآن کریم و صریح آیات کریمه و روایات آگاه و مشرف و مطلع بر احوال مؤمنین هستند و امام هر عصری این سیطره و این آگاهی را نسبت به امت خودش داره. حالا تو نیت خیر میکنی، این دل امام زمان رو خوشحال میکنه. خدای نکرده نیت سوء میکنی، اصلا سخن بحث فعل گناه و فعل خیر نیست. اینجا مطلب همین رو میگه. در شرایط سخت که قرار گرفتم متذکر شدم که من دینی دارم به امام زمانم. گفتم خب این دین رو چجوری ادا بکنم؟ گفتم خب پس من نیت میکنم چنین کار رو انجام بدم. مأموری را حضرت فرستادن یا کسی آمد یا خود حضرت، اون دینی که داری رو تحویل بده. ای من به کسی نگفتم، از خطورات قلبی تو هم آگاه هست. و اگر کسی این گونه به اوامر و نواهی حق متعال و دستورات دینی نگاه کن که اگر اینجا به من گفتن این کار انجام نده، اینو خدا راضی نیست، اینو خدا دوست نداره، اینو صاحب الزمان دوست نداره، بله ممکنه بعدش گفته باشن این تبعات را دارد یا بگن این برکات را دارد در اعمال خیر، او توجه به اونها تشویق کننده بازدارنده. ولی اگه کسی بداند که امام زمان از احوال دلش آگاه است، میبیند کوتاهی او را در وظیفه‌اش، هر چقدر پدرش، مادرش، برادرش، همسرش، فرزندش رو توجیه بکنه، من 10 تا توجیه بیاورم برای فرزندم که فلان خطا رو که انجام دادم ایرادی نداره، خدا که خودش میدونه و حجت زمان و وجود مقدس خاتم الانبیا که میداند اینا توجیهات زبانی منه، قلب من در منظر و مرعای اون بزرگواران. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يداي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وَأَذَنْ لَهُ فِي جَهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ وَجَعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خدایا امر فرج مولامون رو نه برای من، برای ما، برای ما چهار تا بچه شیعه یا با هر اعتقاد دیگری و هر باور دیگری، نه برای خوشنودی قلب خود امام عصر سلام الله علیه، برای خوشنودی قلب پدر و مادر بزرگوارشون امام عسکری سلام الله علیه، بی بی نرجس خاتون سلام الله علیه، امر فرج مولای ما رو امضا بفرما. خیلی نام امام زمان، یاد امام زمان گباراست. اصلا انگار آدم دوست داره به هر بهانه ای از امام زمان سخن بگه، از امام زمان یاد کنه، به امام زمان توجه کنه. تعبیر وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه که فرمودن لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اصلا یه تعبیر عجیبی است. به تصور و به توهم ما در نمیاد که امام معصوم مفترض الطاعه که همه عمرش و لحظه لحظه زندگیش در مسیر بندگی خداست، وقتی نام امام زمان می آید و از اون عزیز ذکر به میان می آید بفرماید اگر من اون حضرت را درک کنم، لو ادرکته، اگر او را درک بکنم، یعنی در مقام یک فرد زمانی باشم که او حضور دارد مثل زمان ما، لخدمته ایام حیاتی، من امام صادق که جد او هستم همه عمرم رو به خدمت او میگذرونم. کیست این وجود مقدس امام زمان، کیست که جدش راجب او چنین سخن میگوید؟ وقت ما در چنین عصری غافل از امام زمان، بیاد امام زمان، در این عصر و زمانه ای که هر روز فضای عالم محتاجتر و نیازمندتر به یک منجی می شود و بشریت دست نیازش رو به درگاه خدای متعال دراز میکنه که خدایا پس کی میرسد اون روز که وعده اش رو داده ای در همه ادیان و کتب آسمانی و حتی در ادیان غیر الهی و بشری بهش وعده داده شده است؟ تو این عصر و زمانه وقت ما شیعیان اهل بیت، ما پیروان جعفر ابن محمد الصادق غافل از امام زمان باشیم؟ اگر آن دلبر شیرین ز حال ما خبر گیرد، دوباره روزگار تلخ ما طعم شکر گیرد. اگر آن سرو خوشقامت فرو دارد سر خود را، یه نگاهی هم به ما بکنه، به زیر سایه لطفش سر ما را به برگیرد. اگر آن ماه زیبارخ نقاب از چهره بردارد، دل افسرده ما هم جوانی را ز سر گیرد. اگر شمع جمال او نماید پرتو افشانی، دل پروانه سان ما دوباره بال و پر گیرد. اگر بر خرمن جانم فتد یک شعله از عشقش، ما یه حرفایی رو میزنیم، یه کلماتی را به کار میبریم، اونایی که در وادی محبت امام زمان افتادند و میفتند انشاءالله به لطف خودش، اونا یه چیزهایی رو میچشند. یه موقع شما راجع به یک مطلبی خوب سخن میگید، یه موقع میچشید، وجدان میکنید. اگر بر خرمن جانم فتد یک شعله از عشقش، جهانی از شرار آتش جانم شرر گیرد. اگر بوی دلنگیزش نسیم صبحدم آرد، مشام جان من از بوی او عطر دگر گیرد. المستغاث بک یا صاحب الزمان. خب انشاءالله شیرین شد کاممون به توجهی و تذکری به آن وجود مقدس. اگر اجازه بفرمایید من از بزرگواران کمک بگیرم یه مروری بر آنچه که در دو جلسه قبل داشتیم و برخی از مطالبی که خوبه که مد نظر داشته باشیم رو ذکر کنیم و با هم یادآوری کنیم، بعد انشالله مباحث جدید را بیفزاییم. آنچنان که عرض کردم انتظار این است که از بزرگواران که نام میبریم و من مطابق لیستی که در کلاس هست اسامی برخی بزرگواران را ذکر میکنم و خواهش میکنم سوالاتی رو که هست پاسخ لطف کنند، میکروفونشون رو روشن بفرمایند، نیازی به روشن کردن تصویر نیست، ولی حالا اگر کسی شرایط تصویر دادن هم داشتند و تمایل داشتند ما مانع نمیشن. سرکار خانم فاطمه طاهری و سرکار خانم انسیه خضری هر کدام که تشریف دارن میکروفونشون روشن بفهمن، اعلام حضور بکنن، من سوالمو بپرسم. بله، سوال اول، حالا هر کدوم متصل شدن ما صداشون رو میشنویم. سوال اول این که ما در دو جلسه قبل چند عنوان و نکته رو در بحث اسماء و صفات الهی طرح کردیم. فعلا یکی از بزرگواران عناوین مطرح شده رو، یعنی سرفصلی که برای نکته ها بیان کردیم رو بگن، خانم حاجی لویی و خانم رحیمی هم اگر تشریف دارند می توانند همراهی بکنند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. عنوان هایی که یادداشت فرمودید چیه خانم؟
نکته ها رو دینداری کامل و تمام در سفر است و ریستگل با هم برابر نیست.
بسیار خوب. نکته دوم،
تعریف چند اصطلاح معروف معرفی معرفت آره.
بله. نکته سوم،
نظر عرفا و فلاسفه در شناخت خدای متعال.
نکته چهارم،
دیدگاه مبتنی بر قرآن و روایات درباره شناخت متعال،
خدای متعال.
بله.
نکته پنجم،
معرفت بسی و معرفت تجدیدی.
بسیار. پس کسانی که جزوهشون ناقصه یا احیانا در جلسه ای غیبت داشتند که انشالله این گونه نبوده و چند بزرگواری که اخیر به ما پیوستند که خوش آمد میگوییم و خیر مقدم، اگر بخواهند جزدهشون رو تنظیم کنند ما پنج نکته در ذیل بحث اسماء و صفات حق متعال بیان کرد. در پایان جلسه دوم هم اولین مطلب سلوکی در ذیل آیه ملک مورد تأمل قرار گرفت، ولی مبسوط واردش نشدیم، فقط اشاره کردیم. خب بزرگوار دیگری بر اساس همین لیستی که داریم میبینیم، اگر سرکار خانم رحیمی تشریف دارند اعلام حضور بفرمایند. سرکار خانم زینب سادات هدایتی اگر شرف حضور دارند اعلام حضور بفرمایند. یکی از بزرگواران نکته اول رو برای ما در یکی دو خط توضیح بدن. چی گفتیم تو نکته اول؟
سلام استاد.
سلام.
عزم میخوام استاد، من آمادگی پاسخگویی ندارم، شرمنده.
بسیار. سرکار خانم نوروزی، سرکار خانم سیما نوروزی، سرکار خانم شفیعی منفرد اگر شرف حضور دارن نکته اول رو و نکته دوم رو برای ما توضیح بدن. سلام علیکم. خانم نوروزی یه خورده صدا ضعیفه، یه خورده بلندتر اگه میشه بفرم. بله بله، سلامت باشی. بفرمایید دیگه ضلع بعد. البته اینا رو باید دیگه تقریبا حفظ باشید خانم نوروزی، حالا برای جلسات بعد و برای بقیه عرض میکنم. یعنی من جزئیاتشو مد نظرم نیست که حتما همیشه حضور ذهن داشته باشین، ولی مثلا تیتر رو که میبینین حدودا بدانید، منتها چون این مطلب مهمیه این سه ضلع رو باید حفظ باشین. بله، حالا بعدیش ضلع دوم.
ضلع دوم احکام هست، بایدها و نبایدها.
بله. خودتون اگه به جزوتون نگاه نکنید نمیتونید بگید؟
چرا اگه نگاه نکنم بهتر؟
پس بگین. خب ضلع سوم چیه؟
اعتقادات.
اعتقادات، بسیار خوب. سرکار خانم مدرسی، این تعبیری که ما از شما پذیرفتیم خانم نوروزی، فعلا البته تا گام بعدی، سرکار خانم مدرسی، این تعبیری که به کار بردند که لزوماً همه اضلاع برابر نیست و درستم هست، منم اینو تأکید کردم در دو جلسه گذشته، این تعبیر میخواد به چه مطلبی اشاره بکنه؟
سلام
علیکم.
مثلا تو همین جلسه ای که این عنوان رو گذاشتید روش، که حالا توحید سلوکی هست، فرمودیم که ما بیشتر توجه به دو ضلع مثلث به طور همزمان داریم، یعنی اعتقادات و یعنی یک حس اعتقادات و آراستگی ها و فضائل و عدم رضایل. اینطور نیستش که توجه به اون احکام یا هم کنش ها و کنش ورزی ها و باید نباید های احکامی نداشته باشیم، ولی توجه ویژه تر به این دوتا داریم. برای همین این سه ضلع و دینداری تمام و کمال شامل این سه تا میشه، ولی منظوری نیستش که این سه تا دقیقا با هم
برابری وزن داشته باشه و دقیقا مثل هم باشه. که خوب. مثال یه ساختمونی رو زدیم مثال یه ساختمونی رو زدیم که اگر مثلا پایه های قوی داشته باشه به معنای همون اعتقادات، خب این فقط کافی براش نیست که فقط یه اعتقادات داشته باشه، باید زینت هم داشته باشه که اون آراستگی ها و فضائل و عدم رضائله، و اگر فقط اونو داشته باشه بازم اون کافی نیست، باید مثلا یه دیوارای محکمی هم داشته باشه و این بنا محکم باشه. پس ولی این ستا دلیل بر این نمیشه که این ستا وزنشون با هم برابری داشته باشه، ولی ستایشون باید باشن.
ببینین توضیحتون درسته، ولی من یه چیز دیگر رو میخوام در این میان اشاره بشود. الان فرمایش شما ایراد نداشت، منتها اونی که من میخوام به دستم نیومده هنوز. اجازه بدین خانم عاطف سادات عابدی اگر متصل هستن، یا سرکار خانم سعادت مهر، این سوال رو دوست دارم بزرگوار دیگری پاسخ بدن. این که گفتیم این سه ضلع در دینداری برابر نیست، این میخواد چه نکته ای رو متذکر بشه؟ میخواد حواس ما رو جمع چی کنه؟
سلام
عرض شد. سلام علیکم.
به مباحث توحیدی سخن به میان میاد، بیشترین صحبتی که ازش میشه هم قرآن و هم اون اخلاقیات ثقلینیه که شما درش خیلی تاکید دارین، که در واقع میشه گفت که هموزن کلمه توحید امامی است. حالا که یعنی شما به سراغ تعبیرهای عرفانی که به صورت مرسوم هستش به دنبال اون نیستین، به دنبال این هستش به اون چیزی که گفتار و روش و سلوک که امر و نهی این 14 بزرگواره اون رو بپذیریم و اون رو در راهش، یعنی قدم هایی که برداشته میشه بر حسب امر و نهی این بزرگواران باشه.
خوبه، باز نزدیک شدیم، ولی اون جمله رو که من میخوام الان عرض بکنم، شاید من در سوالم نقصی بود، دوتا بزرگوار سخنشون درسته، اما حالا توجه کنید، اونی که انتظار بیانه اینه. وقتی ما میگوییم سه ضلع با هم برابر نیست، یعنی منظورمون اینه که صدقه دادن به عنوان یه امر مستحب و یک فضیلت اخلاقی در نظام شریعت خاتم الانبیا و شیعه جعفری، شیعه اثناعشری، وزنش برابر با گرفتن وضوی صحیح و مطابق باید و نباید ها. برابر با اعتقاد به عصمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست. یعنی درسته یکیش مثال زیورها و سلوکهای رفتاری بود، یکیش مثال کنشورزیهای دینی بود، یکیش مثال باورها و اعتقادات بود. از هر کدام از این سه ضلع ما یه مثال زدیم، اما این سه تا هم وزن در درگاه الهی و در شریعت خاتم الانبیا نه. به شواهد قرآنی و روایی تأکید میکنم، یعنی اگر کسی در اینجا بحثی داشت مباحث امامتی مفصلا نصوص قرآنی، نصوص روایی، این رو روشن میکنم. اصلا اینها با هم برابری نمیکنه. بله اگر در نظام دینداری تو پایه های این ساختمان را درست قرار دادی و یک فرد با اعتقاد صحیح الاعتقادی بودی، حالا بیا راجع به در و پنجره و شکل چینش دیوارها صحبت کن. ولی وقتی پایه های این ساختمان در جایی قرار گرفته که با کوچکترین حرکت زمین یا با کوچکترین فشاری که بر این پایه ها بیاد ساختمان فرو می‌ریزه، تو بهترین نقشه رو هم بکشی، زیباترین موضوع رو هم بگیری، بهترین انعام را هم داشته باشی. ببینید الان یه فضای نیکویی که ما داریم در کشور، فضای ترویج خلاصه نیکوکاری و خیر و خیر رسانیه با توجه به گرفتاری هایی که خلاصه وجود داره. خب حالا سوال اینه، اگر اون فردی که اهل تصدق است و صدقه دادن است و نبگیم صدقه، خیر رسانی است، این فردی که اهل خیر رسانیه، این اگر برود یه بانک بزنه و از پولی که بابت ثمره دزدی از بانکش به دست آورده هی به دیگران بخشش کنه، شما اگر متوجه بشید نمیگید خب ببین اصل بخششه، مهم نیست پول از کجا آمده، مهم نیست پایه های این پول به کجا متصله، مهم اینه که این بخشش کنه. در حالی که اگر این رو به اوغلای از مردم عرضه بکنیم میگه ای چه فایده، چه سود، ای چه کاریه، تو پایه این اعمال خیرت سسته، نه تنها از تو تجلیل نمی کنن بلکه مجازاتت هم می کنن، زندانت هم می برن. میگه آقا من بخشش کردم. میگه با حساب کی؟ به اجازه کی؟ از این جیب این مردم برداشت گوشت تو جیب اون. میگه من یه فردی را، توجه کنید به مثالم میرم تو فضای اعتقادی و بر میگرد، میگه من یک فردی را در آن سوی افریقا با قرآن آشنا کردم. میگن خب آشنا کردن اون فرد با قرآن که خوبه، چجوری آشنا کردی؟ میگه اول در خانه فاطمه را آتش زدم، بعد دستان علی را به بند کشیدم، بعد شمشیر بالای سرش گرفتم و ساکتش کردم و حتی گاهی علی را از شهر بیرون می کردم. در تاریخ عثمان هست که متعدد به امیرالمومنین اهانت می کرد، به حضرت می گفت برای چی الان تو شهری؟ یه دوره دوباره می گفت چرا مثلا دیروز در فلان جا نبودی؟ که یه بار امیرالمومنین بهش اعتراض کردن، یه هر روی یه بازی در آوردی، یه روز میگی چرا تو شهری، یه روز میگی از شهر برو بیرون. در خانه فاطمه رو آتش میزنن، دست علی رو هم به بند میکشن، شمشیر هم بالا سرش میگیرن، مبنا رو بر این قرار میدن، بعد میرن یه نفر رو تی قاره آفریقا با قرآن آشنا میکنن. شما میگید آقا آشنا کردن دیگران با قرآن بده؟ کسی حرف رو نمیزن. اما بر چه مبنایی؟ بر مبنای پاگذاشتن بر سخن صریح و عمومی پیغمبر خاتم. پاتو گذاشتی به یه تعبیری بر کلام پیغمبر، بعد رفتی او رو با قرآن آشنا کردی. رو این مبنا اون قرآن آشنا کردن ارزش که نداره هیچی. به تعبیری که با این مثال گفتیم زندانم باید بری، مجازاتم باید بشی. اصلا کی به تو گفته بری او رو با قرآن آشنا کنی؟ مبنا خیلی مهمه. به همین جهت میگوییم بله دین سه ضلع دارد، اما این سزل با سه تا مثال گفته، این سزل محتویاتش با هم برابر نیست. کسی که به صراحت در کتابش میگوید بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا کسی نیست که ما سخنش را اعتبار بدهیم و ارزش قائل باشیم برای سخنش به خاطر خودش، این منکره ولایت من عند الله امیرالمؤمنین، منکر عصمت امیرالمؤمنین، منکر امامت بلا فصل امیرالمؤمنین، منکر امامت است. حالا این آدم خیلی قشنگم مثلا فرض بفرمایید با شما صحبت کنه، خیلی زیبا هم مثلا قلمی داشته باشه، خیلی زیبا هم بپوشد، خیلی خوشگلم وضو بگیرد، ای بله زیبا سخن گفتی آفرین، این زل اخلاقیاتت بود، زیبا وضو گرفتی آفرین، زل کنشها و وظایفت بود، بر چه مبنایی؟ بر مبنای بی‌اعتقادی به ولایت حجت خدا. و این که خدا برای این بخش از دین جایگاه ویژه‌ای قائل است، باید رفت در متون خود شریعت گشت. یعنی نمیشود دادم بگه آقا متون رو بذار کنار، نه از قرآن بگو نه روایت، بیا همجوری با هم دیگه فکر کنیم. خب اصلا واضع دین باید بگه من چی برام مهمه چی برام مهم نیست. نمیشه که ما بشینیم با هم دیگه فکر کنیم با هم نتیجه بگیریم که بله مثلا خب این دیگه اصلا دین من عند الله نمیخواد، خودمون یه دین جدید میسازیم، کمک میکنیم با هم دیگه دین جدید راه میاندازیم. این نکته‌ای بود که من دوست می‌داشتم بزرگواران بهش متذکر بشن، شاید تو ذهنشون بوده، شاید من سوال رو بد پرسیدم، ولی این باید در ذهن پررنگ باشه، این تعبیر خیلی مهمه. بخشی از دین نسبت به بخش‌ها و اضلاع دیگر دین جایگاهی دارد برای تبیین کننده شریعت که خدای متعال. اگه نفر گفت آقا اصلا لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، شعر یزید مشهوره، اصلا خبری نبوده، اینا میخواستن حکومت کنن، حالا حکومت افتاده دست من، خب او باید با نظام دیگری گفتگو کرد. ما نظاممون الان در طرح بحث نظام شیعه اثناعشری و شیعه جعفری است. گفتیم اشکال نداره مخاطبمون از پیروان مکتب سقیفه باشد یا اصلا دین دیگری داشته باشد یا هیچ دینی نداشته باشد، او میخواهد بداند ما پیروان شیعه جعفری چه میگوییم، ما این گونه باور داریم، نسبت به نظام دین این گونه باور داریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.